گروهشی داخلی و خارجی مشغول به فعالیته. همچنین از دیگر وظایف مرکز مطالعات خلیج فارس میتونیم به برگزاری همایش‌های تخصصی خلیج فارس شناسی، چاپ و نشر کتاب‌های تخصصی در حوزه خلیج فارس و تأثیر بر نخبگان، اندیشمندان، دانشمندان و متفکران را از طریق این تارنما نام ببریم. حالا اگر شما به تارنمای مرکز خلیج فارس مراجعه کنید، متوجه گروه‌هایی میشین که در کنار هم درباره خلیج فارس تحقیق میکنن. این گروه‌ها عبارتند از گروه ژئوپلیتیک و امنیت، دیپلماسی عمومی، نام‌های جغرافیایی، محیط زیست و اسناد تاریخی خلیج فارس. برای آشنایی بیشتر با این تارنما میتونید به نشونی www.persiangolfstudies.com مراجعه کنید. از اینکه همراهمون بودین در این بخش از برنامه ممنونیم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گهواری تمدن رسیدیم. مورخ معاصر مرحوم استاد باستانی پاریزی درباره هویت ملی گفتند: هویت ملی ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ یک ملت دارد و با سرشت تک تک افراد یک جامعه درآمیخته است. آنچنان که اگر جان برود، آن نمی رود. امیدواریم بتونیم در این برنامه هرچه بیشتر به معرفی خلیج فارس بپردازیم. خلیج فارسی که بخشی از هویت ملی ما رو تشکیل میده. از اینکه رادیو خلیج فارس رو برای شنیدن انتخاب کردید، از شما سپاسگزاریم. تا سلامی دیگر، شما رو به خدای منان می‌سپاریم. خدا حافظ.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای یگانه و مهربان. دوستان عزیز سلام، با برنامه چراغ مطالعه در خدمت شما خوبان. تازه از مدرسه اومده بود و خسته و کلافه به نظر می رسید. لباس مدرسه رو از تنش بیرون آورد و پای کمد انداخت. بعد لباس راحتی توی خونه رو پوشید و گفت: گشنم مامان. مادرش گفت: علی جان، تا لباستو تو جالباسی آویزون کنی منم سفره رو میندازم. علی گفت: الان گشنم مامان، هیچ کاری نمیتونم بکنم. وقتی ناهارمو خوردم لباسمو مرتب میکنم. و رفت تا دست و صورتشو بشوره. مادر بدون اینکه باهاش جر و بحث کنه رفت تا برای پسر 13 سالش سفره ناهار پهن کنه. نگران بود. چند وقت میشد که پسرش علی روحیش تغییر کرده بود و به سختی حرف گوش میکرد و خیلی زودم عصبانی میشد. وقتی هم باهاش حرف میزدی سعی میکرد تفره بره و جوابای بی ربط بده. برای همین چند بار پدرش باهاش برخورد تندی کرده بود. مادر نمیدونست علت این رفتارای پسرش چیه. اون تو فکر بود و داشت سفره رو پهن میکرد که علی از دستشویی بیرون اومد و یه راست رفت سر کیفش. بعد دست کرد تو اونو، کاغذی رو در آورد و به مادرش داد و گفت: فردا ساعت 9 تو مدرسه جلسه است مامان. مادر دعوتنامه رو گرفت و خوند. دعوتنامه جلسه آموزش خانواده بود که از اول سال تحصیلی ماهی یه بار تو مدرسه برگزار می شد. جلسات خوبی بود و هر بار روانشناسی می اومد و نکته های خوبی مطرح می کرد. خیلی از پدر و مادرای دانش آموزا تو این جلسات شرکت می کردن. مادر علی هم هر بار با شوهرش تو این جلسات شرکت می کرد. اما این بار پدر مأموریت بود و مادر علی خودش باید به تنهایی تو جلسه شرکت می کرد. اون روز وقتی سفره پهن شد علی و مادرش نهار خوردن. دختر بچه کوچیک خانواده هم مثل فرشته ها خوابیده بود. ساعت 8:30 صبح بود که زن دختر بچه 2 سالش رو آماده کرد و به طرف مدرسه پسرش به راه افتاد. از خونه که بیرون اومد سوار تاکسی شد. نزدیک ساعت 9 صبح بود که به مدرسه رسید و عده‌ای اومده بودن و بعضی هم یکی یکی می اومدن. جلسه با کمی تأخیر شروع شد و آقای امیدوار، روانشناسی که حالا بعد از چند جلسه بیشتر خانواده ها رو می شناخت، رو به اونا کرد و گفت: بچه های شما الان تو سنی هستن که دوران نوجوانیشون شروع شده، پس لازمه درباره ویژگی های این دوران بدونین تا در برابر فرزندانتون رفتار مناسبی داشته باشین. امروز میخوام درباره ویژگی های این دوران، یعنی نوجوانی، براتون بگم. درباره پرخاشگری در این دوران و اینکه چطور میتونیم این رفتار رو مهار کنیم. آقای امیدوار اینو گفت و ادامه داد: به این جمله ها دقت کنین، شاید حرف خیلی از شماها باشه. حضورش تو خونه کم شده، دیر میاد، از ما فاصله گرفته و دوست داره بیشتر با دوستانش باشه. خیلی کم حوصله شده و زود ناراحت میشه، با کوچکترین بهانه دعوا راه میندازه. اصلا بچه با ادب و مطیع قبل نیست، حرف گوش نمیده، خیلی تغییر کرده، نمیدونم در مقابلش چی کار کنم و و و. آیا این جمله ها براتون آشنا نیست؟ درسته، اینا دغدغه های بیشتر والدین درباره بچه هاشونه که نگران رفتارهای ناسازگارانه اونا هستن. آقای امیدوار اینو گفت و ادامه داد: به این نکته هایی که میگم خوب توجه کنین. به طور کلی وقتی کودک به سن نوجوانی میرسه تغییرهای مختلفی تو جسم و روانش حس میکنه و نیازهای جدیدی رو در خودش میبینه. برخورد نادرست با این نیازها از یه طرف و افزایش هیجانها که به سبب تغییرهای هورمونی در این دوره به وجود میاد از طرف دیگه میتونه زمینه های رفتارهای پرخاشگرانه و ناسازگارانه رو در اون ایجاد کنه. این یه بحث مفصله که تو یه جلسه 2 ساعته نمیشه همه این مطالب مربوط به اونو گفت. تا جایی که فرصت باشه به بعضی از مطالب کاربردی اشاره میکنم. اون روز آقای امیدوار به نکته های خیلی خوبی اشاره کرد. همه ساکت و سراپا گوش شده بودن و بعضی هم حرفاشو یادداشت میکردن. آخر جلسه مثل همیشه بعضی از پدر و مادرها از آقای امیدوار مطالبی درباره رفتار فرزندشون پرسیدن. بعد از اینکه آقای امیدوار به سوال چند نفر جواب داد، مادر علی گفت: ممنونیم آقای امیدوار، استفاده کردیم. خیلی از سوالایی که تو ذهن ما بود شما تو حرفاتون گفتین. فقط من میخواستم اگه میشه بگین چطور میتونم درباره حرفایی که شما گفتین اطلاعات بیشتری به دست بیارم. آقای امیدوار گفت: من مشاوره تلفنی هم دارم، اگه سوالی داشتین میتونین تلفنی بپرسین. یه راه دیگه هم هست، اونم اینه که کنار مشاوره خودتونم اطلاعاتتون رو افزایش بدین. به نظر من خوندن کتابای تربیتی خیلی مفیده. شما میتونین از کتابایی با حجم کم شروع کنین، چون هم خوندنش راحت تره، همین که وقت زیادی نمیگیره و همه جا میشه خوندش. من خودم با این که سالهاست دارم تدریس میکنم و مشاوره میدم، خیلی از کتابایی رو که درباره کارم تو بازار میاد میخونم. با این که مطالبشو بلدم، ولی میخونم ببینم به چه شکلی کار شده. اتفاقا چند روز پیش یکی از این کتابا رو دیدم و خریدم، الانم همراه همه. آقای امیدوار اینو گفت و کتابی از تو کیفش بیرون آورد و ادامه داد: اینه هاش. خیلی کتاب جمع و جور و کم حجمیه، خیلی راحت هم تو جیب جا میشه. و کتابو به طرف جمع حاضر تو جلسه گرفت. رو جلد کتاب تصویر یه نوجوان حدوداً 13 ساله بود که داشت با عصبانیت کاغذی رو پاره میکرد. بالای تصویرم نوشته شده بود: نوجوان در نقش شکیبایی. آقای امیدوار گفت: به نظر من کتاب خوبیه، خیلی از حرفایی هم که امروز گفتم تو این کتاب اومده. 3 تا فصل بیشتر نداره، 92 صفحه هم بیشتر نیست. تو این کتاب درباره پرخاشگری نوجوان، اینکه چرا بچه‌هایی که به نوجوانی میرسن پرخاشگری میکنن و چطور میشه این روحیه رو مهار کرد، نکته‌های جالب و خوبی نوشته شده که خوندنش بحث امروز منو براتون تکمیل میکنه. از ویژگی‌های خوب این کتاب اینه که در کنار مختصر و مفید بودن مطالب، هر فصلش با چند سوال شروع میشه و تو همون فصلم به سوالا جواب داده میشه. آقای امیدوار اینو گفت و کتابو ورق زد و ادامه داد: مثلا تو فصل اول این سوالا مطرح شده: نوجوانان چه کسانی هستن؟ فرزند نوجوانم چه نیازهایی دارد؟ پرخاشگری چیست و چه تفاوتهایی با خشم دارد؟ و انواع پرخاشگری کدامند؟ همینطور تو فصلهای دیگه کتابم سوالایی مطرح و جواب داده شده. آقای امیدوار بعد از این حرف مشخصات کتابو خوند. همه حاضران تو جلسه یادداشت کردند تا در اولین فرصت اون کتابو تهیه کنند. اون روز همه حاضران تو جلسه احساس خوبی داشتند. مادر علی هم احساس خیلی خوبی داشت. از مدرسه که بیرون رفت نفس عمیقی کشید. بعد دست دختر بچه 2 سالشو گرفت و به طرف خیابون به راه افتاد. دوستان ارجمند، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. تو این برنامه کتاب نوجوان در نقش شکیبایی نوشته آقای حسین امیری معرفی شد. این کتابو که به موضوع پرخاشگری نوجوان و عوامل و راهکارهای مهار اون میپردازه، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
برامت چه نسیمی که که گل داره خزان هم برقص آمده با پس و خار جهان
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما، انشالله که سلامت هستید و در پرتو عنایات خداوند روشن باشید و پر جلوه و پر برکت. قند پارسی رو تقدیم حضور شما میکنیم و در این برنامه و احتمالاً برنامه آینده به یک اثر مشهور از شخصیتی مشهور در تاریخ ادبیات فارسی خواهیم پرداخت و اون شخصیتی است و چهره است که همه ما حداقل نامش رو شنیدیم. در خصوص ناصر خسرو می‌خوایم صحبت بکنیم و متمرکز بشیم خیلی مختصر روی سفرنامه او. خواهش می‌کنم که گوش جان بسپارید به یک قطعه موسیقی تا بعدش شروع بکنیم. یکی از ابزار و یکی از مهمترین رکن‌هایی که ما در دست داریم و به سبب اون و به واسطه اون می توانیم در مقاطع مختلف تاریخی آشنا بشیم و شناخت به دست بیاریم از جوامع مختلف در همه شؤونی که داشتند، اما از نوع زندگی، نمی دونم طبقه بندی مردم، شغلها، جغرافیا، تاریخشون، عادات و آداب و رسومشون و هر چه که در خصوص یک جامعه و در خصوص یک منطقه‌ای دلمون میخواد که بدانیم. خب سفرنامه ها چه کمکی به ما میکنن؟ سفرنامه اساساً از اسمش معلومه که چیه. کسی سفر میکنه و دیده ها و شنیده ها و تجربیات خودش رو مکتوب میکنه، مینویسه و حالا میتونه در اختیار بقیه قرار بده یا نده، منتشر بکنه یا نکنه. بسیاری از سفرنامه هایی که ما امروز، چه اونهایی که به دست چهره ها و شخصیت های ایرانی نوشته شده و چه اونهایی که به قلم سیاحان و گردشگران غیر ایرانی نوشته شده، حالا چه به ایران سفر کرده باشند چه به جاهای دیگری، اینها رو که ما در دست داریم، مهمترین منبع برای شناخت زندگی مردمی است که اون شخص به دیار اونها سفر کرده و در اختیار ما قرار داده. حالا اونهایی که به اصطلاح گردشگران خارجی بودند و به ایران آمدند، حالا در خصوص کشور خودمون داریم میگیم، اینها بعضن ترجمه شده و ترجمه های متعددی هم از اونها در دسته. خب از این دریچه، در حقیقت دریچه نگاه اونها به سرزمین خودمون، ما میتونیم آگاه بشیم که در تاریخ و دوره‌ای که اونها سفر کردند به کشور ما، دیده ها و شنیده ها و مکتوباتشون چی بوده. این یکی از راه‌های آشنایی با اون مقطع تاریخی در خصوص کشور ما. کسانی هم هستند و چهره هایی هم هستند که ایرانی بودند و همین الان هم هستند. الان هم سنت سفرنامه نویسی و رسم سفرنامه نویسی در جریان هست. خیلی ها هستن که سفرنامه هاشون رو نوشتن. مثلا فرض کنید که در دوره معاصر مرحوم جلال آل احمد چند سفرنامه داره. یکیش خسی در میقاته که خاطرات حجش رو نوشته، یکی دیگر باز بنوشته و قلم مرحوم جلال آل احمد، سفرنامه است که در موقع حضورش و سفرش در شوروی سابق اون رو به رشته تحریر در آورده. بخوایم اونها رو بر بشماریم، فهرست بلند بالایی میشه. ناصر خسرو یکی از چهره هایی است که ما از او به عنوان حکیم یاد میکنیم. حکیم ناصر خسرو، ناصر خسرو قبادیانی. خب ناصر خسرو فقط سفرنامه ننوشته که، ناصر خسرو شاعر هم بوده، ناصر خسرو اهل معرفت هم بوده، دیوان شعری داره، در قصیده سرایی استاد بوده، زبان بسیار پخته و فخیم و فاخری داره، ارزش کلمات رو میدانسته و خدمتتون عرض کنم که یک استاد و یک حکیم کامل. ما از او به عنوان حکیم یاد میکنیم. برخی از ما فقط اسم او رو شنیده باشیم، اونم به واسطه اینکه یک خیابانی در منطقه مرکزی تهران هست به نام ناصر خسرو، که حالا مثلا عرض میکنم که مشهور شده به اینکه مثلا اونجا قاچاق دارو هم انجام میشه، داروهای نایاب هم اونجا پیدا میشه. مثلا در همین حد شاید بدونیم، ولی از برخی برید بپرسید که آقا راجب ناصر خسرو چی میدونی؟ بسیاری نمیدانند. خب حالا ما سعی میکنیم در مجال مختصر و محدود و اندکی که در قند پارسی داریم بگیم که ناصر خسرو کی بوده، خیلی مختصر، و سفرنامه‌ای که نوشته داستانش چیه. این هم به شرطی است که تهیه کننده محترم برنامه یک قطعه موسیقی خوب رو انتخاب کنند و ما بشنویم، بعد بریم به سراغ معرفی ناصر خسرو و سفرنامش. ناصر خسرو اونطور که خودش نوشته در سال 394 هجری قمری به دنیا آمده. در کجا؟ در قبادیان بلخ. خب بلخ که امروز جزء ایران نیست، اما در قرن چهارم، زمان تولد ناصر خسرو و حتی پیش از اون، جزء قلمرو ایران بوده. قبادیان هم جزء توابع بلخ بوده که ناصر خسرو در قبادیان به دنیا آمده. خب چه دوره‌ای بوده؟ آغاز دوره غزنویان بوده. در اون دوره ناصر خسرو متولد شده. به عرضتون برسونم که حالا این که چگونه ناصر خسرو پا به سفر گذاشته و این سفرنامه رو از خودش به یادگار گذاشته، این رو اجازه بدید موقعی که داریم خود سفرنامش رو بخش های بسیار محدود و اندکی از اون رو خدمتتون عرض میکنیم، به نوشته خودش استناد بکنیم که داستان چی شد که ناصر خسرو قدم به سفر گذاشت. به حضور شما عرض کنم که در سفرنامه گزارش دقیقی که خود ناصر خسرو داده، دو سال و نیم در مصر اقامت کرده مجموعاً و بقیه سفر 7 سالش رو در نقاط مختلف آفریقا و فلسطین و به شما عرض کنم عربستان و عراق و ایران گذرونده. 7 سال این آدم در سفر بوده، اونم سفرهای اون موقع در نظر بگیرید، با اون مشقت و رنج و سختی و عرض میکنم که راه های نامناسب و همه اینها. بعد موقعی که آخرین سفرش رو و آخرین زیارتش رو از مکه انجام میده و حج میگذاره، در سال 442 از راه بصره و آبادان میاد به فارس و اصفهان میرسه و دوباره به خراسان بر میگرده. 7 سال سفر طاقت فرسایی که ناصر خسرو همه هوش و حواسش رو جمع کرده که دیده ها و شنیده ها و تحلیل های خودش رو به ما منتقل بکنه. به شما عرض کنم که در 2 سال و نیمی که مجموعاً در مصر بوده، اعتنا پیدا میکنه و تمایل پیدا میکنه به خلفای فاطمی مصر. خلفای فاطمی مصر خودشون رو از نسل حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها میدانستند و نسبشون رو به ایشون میرسوندند و در مقابل بنی عباس قد علم کرده بودند. یعنی ما هم در اون زمان خلفای عباسی رو داشتیم و هم خلفای فاطمی رو در مصر که این دوتا در مقابل همدیگه بودند. در ایران هم غزنویان حکومت میکردند، سامانیان سلسلهشون برافتاده بود و غزنویان حکومت میکردند. این اوضاع حکومت در جهان اون روز ناصر خسرو بوده. خب خود ناصر خسرو به گواهی آثارش آدم آرمان خواهی بوده، آدم آرمان جویی بوده و جامعه او یک جامعه عافیت اندیش منفعل ترسو و آلوده به انواع ظلم و فساد بوده. ناصر خسرو به سبب یک تحول روحی و یک انقلاب روحی که در او ایجاد میشه که حالا بهش خواهیم رسید، سعی میکنه که یه راه مخالف پسند زمانه رو در پیش بگیره. خب این آدم در آستانه پیری که طبیعتاً نیاز به ثبات و آرامش و عرض میکنم اینها داره و اصلا خود اون سن آدمها رو معمولاً محافظه کار میکنه، ناصر خسرو میتونست از زندگی بی دغدغه و آسودهی که داشت در شهر آباد و زیبای بلخ در بین خانوادهش، دوستانش، عرض میکنم حتی در دربار حکمرانان، چون این آدم تا قبل از این تحول روحی اهل دربار بوده، خب میتونست خیلی راحت زندگیشو بکنه. اما رویگردان میشه و به دنبال آرمانهای خودش که اونها رو آرمانهای بسیار بسیار متعالی میدانسته و رهایی بخشی انسان رو در اون آرمانها میدیده، بره در دوران پیری برگرده به یک دره تنگ و دور افتاده و عرض میکنم بین کوههای سر به فلک کشیده زندگی بکنه. خب همچین آدمی وقتی با مردمان حریص و طماع و آزمند یا مرعوب روزگار خودش مواجه میشه، خب حق داره که بشوره بر اونها، در شعر خودش اعتراض بکنه، در نوشته های خودش اعتراض بکنه و البته خودش رو فراتر از زمانه خودش بپنداره. ناصر خسرو میگه که انسان آزاده در تصمیم گیری، در اختیار، در راهی که قراره بره و خداوند راه‌های مختلف رو براش گذاشته، انسان آزاده که انتخاب کنه و یک راه رو اختیار بکنه و مسئولیت و تعهد کامل در خصوص این انتخاب و اختیارش داشته باشه. سرنوشت خودش رو باید خودش انتخاب بکنه. مسئولیتم بپذیره. اینجوری انسان آزاده و هیچ عذر و بهانه‌ای هم برای گریز از این آزادی و مسئولیت نباید داشته باشه. و نکته